ترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
شورای امنیت سازمان ملل قطعنامه جدیدی علیه ایران تصویب کرد. مذاکرات قانونگذاران آمریکا برای بررسی طرح نجات مالی روز شنبه ادامه یافت. دولت آلمان سفیر خود در تهران را فراخواند. درود شنوندگان ارجمند. امروز یک شنبه هفتم مهر ماه سال 1387 هجری شمسی است. در یک ساعت آینده من بکتاش خمسه‌پور همراه همکارانم در مجله نیمه شب رادیو فردا با تازه ترین خبرها و گزارش ها همراه شما خواهیم بود. در آغاز تازه ترین خبرها، حسن جعفری.
شب بخیر. شورای امنیت سازمان ملل متحد که از ساعاتی پیش برای بررسی پیشنویس قطعنامه جدید درباره فعالیت‌های هسته‌ای ایران تشکیل جلسه داده بود، پیشنویس مذکور را به اتفاق آرا به تصویب رساند. از پیش انتظار می‌رفت شورای امنیت از جمهوری اسلامی بخواهد خواسته پیشین آن شورا دایر بر توقف غنی‌سازی اورانیوم را برآورده کند. اعضای گروه موسوم به 5+1 روز جمعه در نشستی غیر منتظره بر سر پیشنویس قطعنامه جدید به توافق دست یافتند. در قطعنامه حاضر مجازات تازه‌ای بر مجازات‌های پیشین علیه جمهوری اسلامی اضافه نشده است. شورای امنیت سازمان ملل تاکنون طی 3 دور تحریم علیه ایران، فروش تجهیزات هسته‌ای به جمهوری اسلامی و همچنین مسافرت برخی مقام‌های ایرانی را ممنوع اعلام کرده است. قانونگذاران آمریکا روز شنبه نیز به مذاکرات خود درباره لایحه 700 میلیارد دلاری دولت جورج بوش برای طرح نجات مالی ادامه دادند. از جانب سناتورهای هر دو حزب دموکرات و جمهوری‌خواه واکنش‌های خوشبینانه نسبت به تصویب این لایحه گزارش شده است. روز جمعه جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا یک بار دیگر از کنگره خواست تا سریع‌تر نسبت به طرح نجات مالی تصمیم بگیرد. دولت آلمان سفیر خود در ایران را فراخواند. علت این امر حضور وابسته نظامی سفارت آلمان در مراسم رژه هفته موسوم به دفاع مقدس در ایران ذکر شده است. به نوشته هفته‌نامه اشپیگل، فرانک والتر اشتامایر وزیر خارجه آلمان از سفیر بون در تهران خواسته است روز دوشنبه برای ادای توضیحات در محل وزارت خارجه آلمان حضور یابد. وابسته نظامی سفارت آلمان در حالی در مراسم رژه نظامی در ایران حضور یافت که وابستگان سایر سفارتخانه‌های کشورهای عضو اتحادیه اروپا از شرکت در آن مراسم امتناع کرده بودند. گزارش‌ها حاکی است یک کشتی جنگی آمریکایی که از آب‌های سومالی به سوی کشتی ربوده شده اوکراینی حرکت کرده بود، به نزدیکی کشتی مذکور رسیده است. به گفته وزارت دفاع اوکراین، کشتی ربوده شده حامل 33 دستگاه تانک و برخی تجهیزات نظامی به مقصد کنیا بود. کشتی جنگی آمریکا در حال حاضر با کنترل کشتی ربوده شده مراقب است تا سارقان محموله و کارکنان کشتی را به جای دیگری منتقل نکنند. در حالی که مقام‌های چین همچنان در تلاشند ابعاد فزاینده رسوایی شیر آلوده را کنترل کنند، اتحادیه اروپا روز شنبه واردات فرآورده‌های لبنی مخصوص کودکان را از چین ممنوع اعلام کرد. تاکنون 53,000 کودک چینی بر اثر مصرف شیر آلوده به ملامین بیمار شده و 4 کودک نیز جان باختند. در شیرهای آلوده ملامین که ماده شیمیایی برای ساخت محصولات پلاستیکی است یافت شده است. یک فضانورد چینی برای نخستین بار موفق شد به انجام یک راهپیمایی فضایی دست بزند. تلویزیون دولتی چین اعلام کرد چای چیگانگ پس از یک راهپیمایی فضایی 15 دقیقه‌ای به سلامت به داخل فضاپیمای شنچو 7 بازگشته است. به گفته مقام‌های بلغارستان، یک فروند کشتی باربری اوکراین در آب‌های دریای سیاه غرق شد. پیتر موتافچیف وزیر ترابری اوکراین نیز تایید کرد که کشتی تولستوی در 24 کیلومتری سواحل بلغارستان و در شرایط بد آب و هوایی غرق شده است. به گفته وزیر ترابری اوکراین، از جانب این کشتی که دست کم 10 سرنشین داشته هیچ علامت خطری دریافت نشده است.
حسن جعفری، تازه ترین خبرها را از رادیو فردا می شنیدید. اما گزارش های مجله نیمه شب. شورای امنیت با صدور قطعنامه جدیدی از تهران خواست قطعنامه‌های پیشین شورا در خصوص تعلیق غنی‌سازی اورانیوم را رعایت کند. مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران با انتشار فصلنامه‌ای فهرستی از زندانیان سیاسی در جمهوری اسلامی را به دست داد. ایران با وجود جاذبه‌های فراوان گردشگری همچنان در زمینه این صنعت پرسود در رده‌های پایین جدول بین‌المللی قرار دارد. و نگاهی خواهیم داشت به فیلم آواز گنجشکا، فیلمی که از سوی ایران برای فستیوال جوایز اسکار فرستاده شده است. همه اینها و بیشتر در مجله نیمه شب رادیو فردا. شورای امنیت سازمان ملل با صدور قطعنامه جدیدی از تهران خواستار شده است از درخواستای پیشین شورا برای تعلیق فعالیت‌هایش در زمینه غنی‌سازی اورانیوم پیروی کند. این قطعنامه دقایقی پیش با رأی یک پارچه اعضای شورای امنیت در مقر سازمان ملل در نیویورک تصویب شد. در این قطعنامه تحریم‌های جدیدی گنجانده نشده است. رضا تقی‌زاده، کارشناس مسائل استراتژیک و استاد دانشگاه در گلاسکو، در گفتگو با میرعلی حسینی از رادیو فردا دیدگاه خود را درباره برنامه هسته‌ای ایران بازگو می‌کند.
به نظر من برنامه اتمی ایران مدت هاست که روی یک مدار بسته قرار گرفته، به این ترتیب که کشورهای مخالف برنامه اتمی ایران دچار نوعی بی‌تکلیفی و برخورد مشابه با این برنامه شدند و ایران هم در هر حال به ادامه وضع موجود رضایت داده. همه این کشورها مایل هستند که به نوعی برنامه اتمی ایران متوقف بشه، ولی یک با توجه به اینکه این برنامه خطر بلافصل و فوری برای امنیت منطقه و دنیا نیست، و دوم این که تصور میکنن در دیپلماسی و بایستی به نوعی همچنان باز نگه داشت، دنبال فرصت مناسب هستند و شاید خوششانسی رژیم ایران این است که فرصتهایی رو که اونها برای تعیین تکلیف خودشون با این برنامه میخوان ببینن هنوز کاملا مطلوب پیدا نکردن. گاهی بینشون هماهنگی نیست، گاهی در دنیا مسائل مهمتری اتفاق میفته که اتخاذ تصمیم واجب اون رو به تأخیر میندازه. حالا در چنین وضعیتی اونها میخوان بگن که ما همچنان عزممون برای توقف این برنامه جزم هست، ما همچنان هماهنگ با هم هستیم، ولی در شرایط فعلی ترجیح میدیم که دنبال فرصت مطلوب تری باشیم. و اعتقاد بر این است که اعمال فشارهایی که تا به حال به ایران وارد شده به تدریج ایران رو ضعیف خواهد کرد و ایران هم به هر حال چون این فشارها رو به مردم سرشکن میکنه نسبت به اعمال اونها خیلی واکنش نشون نمیده، بنابراین این دایره بسته همچنان حرکت به روش ادامه پیدا کرده.
آقای تقی‌زاده، آیا دلیلش این نمیتونه باشه که ارزیابی این 5 کشور به اضافه 1 در مورد مهلتی که جمهوری اسلامی داره برای دستیابی به اورانیوم غنی شده 90% برای تهیه بمب اتمی فرق میکنه؟
این تصور درسته. کشورها با توجه به حساسیتشون نگاه متفاوتی به برنامه اتمی ایران دارن. اسرائیلی‌ها این خطر رو نزدیکتر می‌بینن، ولی با توجه به اینکه حداقل ایران برای تبدیل شدن به یک خطر بالقوه 1 تا 2 سال وقت لازم داره، کشورهای دیگه با هم در مورد نحوه برخورد با این برنامه هماهنگ نیستن، ولی با توجه به ادامه روند موجود در 1-2 سال آینده به هر حال تحت هر شرایطی مواد لازم رو برای تولید 1 تا 3 بمب اتمی در اختیار خواهد داشت اگر اراده تبدیل شدن به قدرت نظامی در مسئولین ایران وجود داشته باشه.
چین و روسیه اگر موضعی متفاوت با سایر کشورها دارن به خاطر این هست که با ایران روابط حسنه اقتصادی و سیاسی نزدیک دارن، یا اینکه فکر میکنن که نباید تحریم ها خیلی افزایش پیدا کنه؟
چین و روسیه هر دو شریکای تجاری و نظامی ایران هستند. نظامی نه به عنوان متحد با روسیه، ولی روسا به هر حال به ایران ابزار نظامی میفروشن. چین هم شریک تجاری عمده ای برای ایران محسوب میشه و از ایران نفت میخره و خیال داره از ایران گاز بخره و به عنوان کشور منطقه ادامه این ارتباط برای اونها مهمه، ولی مهمتر برای اونها روابطی است که با اروپا و آمریکا دارن. بنابراین لفظی از ایران حمایت میکنند و عملی از شریکهای بزرگتر. به این ترتیب مسئله ایران همیشه وجه المصالحه منافع مهمتر چین و روسیه در ارتباط با آمریکا و اروپا بوده.
فکر میکنید که حد تحریم‌های آینده در قطعنامه‌ی آینده چقدر باشه؟ آیا هدف منزوی کردن بیشتر ایران هست؟
کشورهای پنج به علاوه یک توافق کردن بر سر چیزی که بیشتر از هر نکته دیگه اتحاد و هماهنگی اونها رو نشون میده. یعنی اونها با توافق بر سر این قطعنامه به ایران نشون میدن که در مورد مقابله با برنامه اون کشور دچار تردید و ناهماهنگی نیستند، ولی به علت اینکه روسیه و چین اصرار دارن که تنبیهات افزایش پیدا نکنه با اون دو کشور به توافق میرسن.
رضا تقی‌زاده، کارشناس مسائل استراتژیک و استاد دانشگاه در گلاسگو اسکاتلند، با میرعلی حسینی از رادیو فردا گفتگو میکرد. قطعنامه جدید شورای امنیت درباره برنامه هسته‌ای ایران که دقایقی پیش در مقر سازمان ملل در نیویورک به اتفاق آرا و با رأی یکپارچه اعضای شورای امنیت به تصویب رسید، حاوی تحریم‌های جدیدی در مورد ایران نیست، ولی خواهان است که تهران فعالیت‌های خود را در زمینه غنی‌سازی اورانیوم به حال تعلیق درآورد و خواسته‌ای که در قطعنامه‌های پیشین شورا نیز آورده شده بود و در این قطعنامه جدید بر آن تأکیدی مجدد شده است. مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران فصلنامه ویژه تابستان سال 1387 خود را منتشر کرده است. این فصلنامه حاوی نام، موارد اتهام، احکام دریافتی و محل نگهداری 517 زندانی است که فعالان حقوق بشر آنها را فعالان مدنی و سیاسی شمرده و فصلنامه را نیز سند آشکار نقض حقوق بشر در ایران می‌خواند. اطلاعات بیشتر در همین زمینه از الهی روانشاد.
فصلنامه منتشره چاپ مهر ماه مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران حاوی 517 نام است و در آن آمده است که اسامی گردآوری و مستند شده فعالان سیاسی و مدنی را در بر می‌گیرد که دارای عقاید و خط مشی سیاسی متفاوت از حاکمیت هستند که با برخوردهای سرکوبگرانه و قهرآمیز حکومت روبرو شدند. بر اساس فهرست منتشر شده دست کم 218 تن با اتهام فعال سیاسی در زندان هستند. در میان آنها از جمله هویت طلبان آذری و عرب احواز، جبهه دموکراتیک خلق عرب، انجمن پادشاهی و کثیرترین نامها به فعالان کرد مستقل و یا اعضای احزابی چون پیکاکا، کوموله، پژاک و حزب دموکرات کردستان اختصاص دارد. در میان این گروه مجازات ها از 6 ماه زندان تا اعدام گسترش می‌یابد و در یک مورد نیز 15 سال حبس و اعدام متفقاً به عنوان مجازات در این فهرست قید شده است. تعدادی از این دست محکومان تابعیت کشورهای دیگری را دارند که در میان آنها می‌توان دست کم به یک کویتی، دو سوری و چندین تبعه عراق و ترکیه اشاره کرد. بر پایه گزارش مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، دست کم 26 تن به جرم عضویت و ارتباط با سازمان مجاهدین خلق ایران به زندان‌های از 2 سال تا ابد محکوم شدند. دیگر زندانیان موجود در این فهرست از جمله به اتهاماتی چون محاربه، تبلیغ مسیحیت، بهائیت و اهل سنت، جاسوسی، معاونت در ترور و بسیاری دیگر متهم شدند. فعالان حقوق بشر، دانشجویی، فرهنگی، زنان و روحانی و نیز دراویش گنابادی و اهل حق در این میان کم نیستند. نام آیت الله حسین کاظمینی بروجردی نیز ضمیمه همین فهرست شده است که بر پایه گزارش مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران به 10 سال زندان و مصادره اموال محکوم شده است که تنها مورد محکوم شده به مصادره اموال است. نام چند تن از هواداران آیت الله حسین کاظمینی بروجردی نیز ذکر شده که احکامی از 2 تا 5 سال حبس دریافت کردند. حداقل نام 10 زن نیز در این فهرست به چشم می‌خورد. نام شرکت کنندگان در اعتصاب، تظاهرات و مقدم به برپایی تظاهرات مندرج در این لیست احکامی از 6 ماه تا 25 سال حبس دریافت کردند. مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران این برخوردها را مغایر با معاهدات و میثاق‌های حقوقی بین المللی دانسته است و می‌افزاید که لیست ارائه شده به هیچ وجه در برگیرنده تمامی زندانیان سیاسی در ایران نیست. چرا که عدم دسترسی به منابع مورد نیاز و محدودیت‌های اعمال شده عملاً تهیه لیستی جامع و نهایی را مشکل می‌کند. اما همین فهرست 517 نفره را گامی در راستای یادآوری این مهم می‌خواند که صدها زندانی سیاسی سال‌هاست در گوشه سیاه‌چال‌ها و زندان‌های حکومت به سر می‌برند که شاید کمتر مورد توجه افکار عمومی و رسانه‌ها قرار گرفته باشند.
الهیه روانشاد از رادیو فردا نگاهی داشت به فصلنامه مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران حاوی فهرست زندانیان سیاسی در جمهوری اسلامی. شما می توانید دیدگاه های خود را در 24 ساعت شبانه روز روی پیامگیر رادیو فردا بگذارید. شماره پیامگیر رادیو فردا 20420221124113 و اینک پیام های شما را می شنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. ارجنگ هستم از شهرستان گیلان غرب. می خواستم خدمت به آقای احمدی نژاد عرض کنم که ایشون معتقد هستند که در کشور ما آزادی بیان هست. البته باید این موضوع رو من مطرح کنم که آزادی بیان شاید برای یک افراد بخصوص باشه، ولی برای همه مردم ایران نیست و وجود افراد سیاسی در زندان ها میتونه این موضوع رو به خوبی اثبات کنه. خدا نگهدار.
سلام به دست‌اندرکاران رادیو فردا، خسته نباشید. میگم من نظرم خواستم به ملت بگم که چه شاه باشه، چه خامنه‌ای، چه خمینی، فرقی نمی‌کنه. شاه بیچاره‌ام این همه زحمت کشید، مردم گفتن اخیه. حالا اینا هم هر جور زحمت بکشن تا ملت خودش درست نشه. مثلا تورم داریم ما، ولی میدی شکر میخری دوبله میفروشه، بعد میگه که آقای احمدی نژاد این کارو کرد. تا ملت خودش درست نشه، از فرهنگ رانندگی گرفته تا نمیدونم کارهای دیگه، ملت خودش هم تو این کار شرکت داره. لطفا خود ملت خودش رو درست کنه. با تشکر، ممنون، خداحافظ.
که شما خیلی میگوید که در ایران نوجوان ها اعدام میشن توسط دولت، آقا جون وقتی اولیای دم از خون قاتل نگذرن هیچ مقامی نمیتونه جلو اعدام اون شخص بگیره. شما هم قصه این بچه مثلا در 15 ساله رو نخورید.
سلام، من حرفم با این آخونده بون مردم تو شیشه کردم. بگو شما هم یه روز رفتنی هستی، به خدا آدم از چی بناله؟ این همه بیعدالتی، این همه تبعیض، این همه فقر، این همه فساد و فحشا. بگو نکنه این کار رو، ملت عذاب ندید.
سلام و خسته نباشید برای همتاران و دست‌اندرکاران رادیو فردا. به رئیس جمهور عزیزمون احمدی نژاد، دکتر احمدی نژاد، خواهش داریم که جلوی گرونی ها رو بگیره، هر چند که دست خودش هست داره گرون تر میکنه. خیلی خواهشمون اینه که ما فقیر فقرا نمیتونیم خرجی خودمون رو در بیاریم. خواهشمون اینه که خرجی و مخارج رو یکم کمتر کنن و پایین تر بیارن.
سلام، این آقای احمدی‌نژاد که اینقدر درباره اسلام حرف میزنه، واقعا این مملکت ایران نصفش یا بیشترش دوز نیست؟ ما چرا باید تورم داشته باشیم؟ چرا باید یه قیمت پول ماشین باشه طی دو ماه دو برابر بشه؟ آقای احمدی‌نژاد توی اخبار برای خودش شریف میذاره که مملکت ایران آدماش خودش با این مشکل کنار میاد. ما چجوری با این مشکل کنار میایم؟ خودش داره تو رفاه زندگی میکنه، فکر کنه همه تو رفاه زندگی میکنن. ممنون، آمرزا هستم از قزوین. خداحافظ.
من از برنامه خوبتون بسیار تشکر میکنم. از برزیان تماس میگیرم. خداحافظ.
با سلام خدمت شما دست‌اندرکاران رادیو فردا، من دو تا مطلب خواستم خدمتتون بگم. مطلب اول این که خیلی خواستم تشکر کنم از اینکه یک برنامه خیلی خوبی پخش میکنید و من همیشه در لحظاتی که رادیو گوش میکنم همیشه رادیو فردا رو گوش میکنم. مطلب دومم اینه که خواستم بگم اگه بنا بشه این آقایون روحانی ها و حکومت جمهوری اسلامی بخوان همینجوری توی ایران حکومت کنن، ما باید جمیعاً فاتحه مملکت ایران رو بخونیم. با تشکر از شما، خداحافظ. وفایی هستم از تهران.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا هست 20420221124113.
این هفته در ایران به نام هفته گردشگری نامگذاری شده است. سالهاست با آغاز این هفته مسئولان میراث فرهنگی و گردشگری از برنامه‌های در دست اجرا برای توسعه گردشگری سخن می‌گویند. با این حال آمارها حکایت دیگری دارند. بر اساس این آمار نه تنها شرایط در این صنعت پرسود به نفع ایران تغییری نکرده است، بلکه شرایط برای گردشگری ایران دشوارتر نیز شده است. مهداد سپهری از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
در سال 2007 میلادی ترکیه به عنوان 12th کشور دارای جذابیت‌های گردشگری با جذب 23 میلیون نفر توریست توانست 18 میلیارد و 490 میلیون دلار به اقتصاد خود واریز کند. علاوه بر آن 6 ماهه اول امسال را نیز با 28% رشد نسبت به سال قبل پشت سر گذاشت. مالزی کشور مسلمان دیگر با جذب 21 میلیون نفر گردشگر 16 میلیارد دلار درآمد داشت و همین نزدیکتر بندر کوچک دبی با جذب 7 میلیون گردشگر خارجی فاصله خود را با ایران با سرعتی چشمگیر افزایش داد و این در حالی است که ایران به عنوان 4th کشور با جذابیت‌های گردشگری در جهان بر اساس آمارهای رسمی دولت بیش از 2 میلیون گردشگر نداشت که به گفته کارشناسان از این میان بیش از 1,500,000 نفر را نیز صرفاً زائران مذهبی از کشورهای فقیر همسایه تشکیل می‌دهند و نه توریست به معنای واقعی. اما کارشناسان دلایل عدم تمایل برای سفر به ایران را بسیار متنوع می‌دانند که یکی از آنها عدم تجهیز زیرساخت‌های مناسب در 3 دهه اخیر است. احمد حسینی مدیر با سابقه یک شرکت تور خارجی در تهران مشکلات به حال خود رها شده این بخش را بسیار وسیع‌تر از آنچه که به نظر می‌رسد می‌داند.
اگر ما صحبت از ورود انبوه گردشگران خارجی به ایران رو داریم، این ساختار کافی نیست. حتما باید دارای جاده‌های متعدد دیگه برای ارتباطات، حمل و نقل از هواپیما بگیرید تا مسائل ریل و اتوبوس و اینها ما نداریم متاسفانه، و بعد مسائل سرمایه‌گذاری، هتل‌سازی و آموزش پرسنل مناسب، نه فقط تور لیدر بلکه اصولاً از مدیران بگیرید، چه بخش دولتی چه بخش خصوصی، مدیران کل، مدیرانی که در واقع هندل کننده این صنعت گردشگری هستند. ما باید حتما 100% دارای مراکز آموزشی استاندارد بین‌المللی باشیم.
در آمار گردشگری خاورمیانه و با حضور کشوری چون مصر با دارا بودن یکی از عجایب هفتگانه جهان، ایران در فاصله سالهای 1346 خورشیدی تا 1356 جایگاه اول گردشگری در خاورمیانه را دارا بود. یک راهنمای با سابقه تور به تأثیر مخرب تصویری که ایران در جهان از خود ترسیم کرده است نیز اشاره می کند.
من خودم با توریست ها سالیان ساله، سالی که نه فقط من، وقتی که توی ایران میچرخید مردم ما ازشون میکنن این هستش که چرا کمیان و چرا قشر وسیع اکثرا از سنهای 60 به بالا هستن. جوابی که داده میشه یکی به خاطر اینه که متاسفانه تبلیغات منفی که روی کشور ما هست و خب احساس امنیت نمی کنن.
قوانین محدود کننده برای گردشگر خارجی نکته دیگری است که این راهنمای تور بر آن تأکید دارد.
یه سری مقرراتی که ما داریم به نسبت کشورهای همسایه که اونها هست کشورهای مسلمان هستن ولی مقررات رو ندارن و این وقتی از اون طرف دنیا میشنوند این مقررات رو، اینها باز عقیدهشون عوض میشه و نمیاد به خاطر مسئله تبلیغات منفی و بعد هماپا بودن با این مقررات. خیلی ها ثبت نام میکنن ولی بعدش دوباره تغییر عقیده میدن و نمیاد.
و این مسئله ایست که آقای حسینی کارشناس گردشگری نیز بسیار مؤثر می داند.
باید آزادی هم به اونا بدیم. تا ندادیم اونا همه نمیان. ببینید الان این همه ما بازاریابی می کنیم، این همه هزینه های تبلیغاتی می کنیم، منظور من بخش خصوصی، ولی متاسفانه کمتر نتیجه می گیریم. یکی از دلایلش اینه که خب اکثر توریست ها می خوان بیان آزاد باشن، می خوان یه مقدار، در واقع فقط تاریخ هنر نیست، یه مقدارم تفریح هست. همچنین ما خودمون می خوان یه جایی بریم 100% فرهنگی نمیریم، سعی می کنیم یه مقدار همراهش تفریح باشه، اوقات فراغتمون رو پر بکنیم.
در شرایطی که اقتصاد ایران به درآمدهای موقتی نفتی بیش از پیش متکی است، آنگونه که کارشناسان اقتصادی میگویند صنعت گردشگری و بناهای بیشمار و منحصر به فرد ایران نه منابعی سودآور بلکه سرمایه‌هایی در سکوت به حال خود رها شدند.
گرفتاری‌های صنعت گردشگری ایران. مرداد سپهری از رادیو فردا گزارش می‌داد. مجید مجیدی با فیلم آواز گنجشک‌ها چهارمین حضور خود را در اسکار تجربه خواهد کرد. این فیلم که با استقبال جهانی قابل ملاحظه‌ای روبرو شده است، جدیدترین ساخته مجید مجیدی، فیلمساز پرآوازه ایرانی است. مرداد پدرام از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
رنگ خدا، باران، بچه‌های آسمان و اکنون آواز گنجشک‌ها باز هم از مجید مجیدی راهی 81مین مراسم اسکار شد. آواز گنجشک‌ها از میان 4 فیلم به نام‌های اتوبوس شب به کارگردانی کیومرث پوراحمد، فرش ایرانی ساخته 15 فیلم ساز ایرانی و به همین سادگی کاری از رضا میرکریمی مجوز حضور تنها فیلم ایرانی در اسکار را از آن خود کرد. این فیلم پس از بید مجنون جدیدترین ساخته سینمایی مجید مجیدی، فیلم ساز شناخته شده سینمای ایران است. مجید مجیدی کارگردانی که پس از ساخت فیلم های چون بدوک، پدر، بچه های آسمان، رنگ خدا، باران و بید مجنون و حضور در جشنواره های مختلف، این بار با فیلم آواز گنجشک ها جایزه خرس نقره‌ای جشنواره ونیز را هم از آن خود کرد. داستان آواز گنجشک ها درباره یک کارگر مزرعه پرورش شترمرغ است که در حاشیه شهر و در خانه کوچک خود زندگی خوبی دارد و حوادثی که در مزرعه رخ می دهد منجر به اخراج وی از کار می شود. او ناخواسته به شهر می آید و در آنجا اتفاقاتی زندگیش را دستخوش تغییر می کند. جواد نوروزبیگی، تهیه کننده فیلم آواز گنجشک ها، در گفتگو با خبرگزاری نیمه رسمی فارس گفت که قرار است کمپانی معتبر و اروپایی فورتوسیمو اکران جهانی آواز گنجشک ها را به عهده بگیرد. وی همچنین گفت در حال حاضر کمپانی های زیادی از کشورهای اروپایی و آمریکایی فیلم را برای نمایش خریداری کردند. به گفته وی اکران داخلی فیلم آواز گنجشک ها نیز همزمان با عید فطر در 50 سالن سینما در تهران و شهرستان ها آغاز خواهد شد. حسین سلطان محمدی، نویسنده سینمایی در تهران، آواز گنجشک‌ها را فیلمی با استانداردهای جهانی اسکار می‌داند.
داستان آواز گنجشک داستانی است که میتونه تو محیط های اسکار مطرح باشه. تجربه آقای مجیدی برای حضور در چنین محافلی از فیلم بچه های آسمان خیلی بیشتر شده. بچه های آسمانش توی حوزه های بین المللی خیلی مطرح بوده. شهرتی که داشته به معنی اینکه فیلمش که 5 نامزد فیلم خارج زبان اون سال شد. بعدش هم توی محافل جشنواره به خصوص آمریکای شمالی و مثل کانادا توفیقات بیشتری به دست آورد. چهره مجید خیلی مطرح کرده.
آقای سلطان محمدی همچنین با تاکید بر اینکه آواز گنجشک‌ها در حد استانداردهای اسکار است، اما در قیاس با فیلم قبلی مجید مجیدی، بچه‌های آسمان، چنین می‌گوید:
بچه‌های آسمان به نظر من پتانسیلش بهتر بود از آواز گنجشک‌ها. از بعض جنبه‌ها آثاری مثل بچه‌های آسمان خب اولویت بهتری داشتن. داستان طبیعی‌تر مطرح شد. بعد تو دقت بکنید، متنش انقدر جهان‌شمول‌تر بوده که حتی می‌بینیم در بعضی از کشورهای آسیایی به عنوان داستان کتاب‌های درسیشون پیاده می‌کنن، استفاده می‌کنن. نشون میده که بچه‌های آسمان مقبولیت بیشتری پیدا کرده. البته آواز گنجشک‌ها هم ممکنه چنین پتانسیلی داشته باشه، چون آغاز راه اکرانش، آغاز راه ورود به عرصه جهانیشه، بگیم در بلندمدت ممکنه بشه به بچه‌های آسمان دیگه.
مجید مجیدی به عنوان پرافتخارترین کارگردان ایرانی در مراسم اسکار، تنها کارگردان ایرانی است که سابقه نامزدی بهترین فیلم در فهرست رقابت برای کسب اسکار فیلم غیر انگلیسی زبان با فیلم‌های بچه‌های آسمان را دارد. ایران از سال 1373 تقریباً به طور پیوسته نماینده‌ای به اسکار معرفی کرده است، اما به جز نامزدی فیلم بچه‌های آسمان افتخار دیگری نصیب کاروان ایرانی نشده است. زیر درختان زیتون از عباس کیارستمی، بادکنک سفید از جعفر پناهی، گبه از محسن مخملباف، رنگ خدا از مجید مجیدی، زمانی برای مستی اسب‌ها از بهمن قبادی، باران باز هم از مجید مجیدی، من ترانه 15 سال دارم از رسول صدر عاملی، نفس عمیق از پرویز شهبازی، لاک پشت‌ها هم پرواز می‌کنند از بهمن قبادی و خیلی دور خیلی نزدیک از رضا میرکریمی فیلم‌هایی هستند که در سال‌های پیش به اسکار معرفی شدند اما نتوانستند نتیجه‌ای کسب کنند. نامزدهای نهایی 81مین دوره جوایز اسکار روز 22 ژانویه سال 2009 اعلام می‌شوند و مراسم اعطای جوایز نیز روز 22 فوریه در سالن کودک تئاتر در لس آنجلس برگزار می‌شود.
مرزاد پدرام از رادیو فردا گزارش می‌داد. فیلم آواز گنجشکا ساخته مجید مجیدی، فیلمساز سرشناس ایرانی، در جوایز اسکار البته فرستاده شده از سوی ایران برای شرکت و ارزیابی، بلکه این فیلم از سوی هیئت اسکار برای بخش فیلم‌های خیر خارجی انتخاب شود. و ثانیه‌های دیگر تازه‌ترین خبرهای جهان را خواهیم شنید با حسن جعفری.
این رادیو فرداست.
شب بخیر. شورای امنیت سازمان ملل متحد که از ساعتی پیش برای بررسی پیشنویس قطعنامه جدید درباره فعالیت‌های هسته‌ای ایران تشکیل جلسه داده بود، قطعنامه جدید علیه ایران تصویب کرد. مجازات تازه‌ای بر مجازات‌های پیشین علیه جمهوری اسلامی در این قطعنامه اضافه نشده است و تنها از جمهوری اسلامی خواسته شده است خواسته پیشین شورای امنیت دایر بر توقف غنی‌سازی اورانیوم از سوی ایران برآورده شود. قانون‌گذاران آمریکا روز شنبه به مذاکرات خود درباره لایحه 700 میلیارد دلاری دولت جورج بوش برای طرح نجات مالی آمریکا ادامه دادند. از جانب سناتورهای هر دو حزب دموکرات و جمهوری‌خواه واکنش‌های خوشبینانه نسبت به تصویب این لایحه گزارش شده است. دولت آلمان سفیر خود در ایران را فراخواند. علت این امر حضور وابسته نظامی سفارت آلمان در مراسم رژه نظامی در هفته موسوم به دفاع مقدس در ایران ذکر شده است. گزارش‌ها حاکی است یک کشتی جنگی آمریکایی که از آب‌های سومالی به سوی کشتی ربوده شده اوکراینی حرکت کرده بود، به نزدیکی کشتی ربوده شده رسیده است. در حالی که مقام‌های چین همچنان در تلاشند ابعاد فزاینده رسوایی شیر آلوده را کنترل کنند، اتحادیه اروپا روز شنبه واردات فراورده‌های لبنی مخصوص کودکان را از چین ممنوع اعلام کرد. یک فضانورد چینی برای نخستین بار موفق به انجام یک راهپیمایی فضایی شد. تلویزیون دولتی چین اعلام کرد چای چیگانگ پس از یک راهپیمایی فضایی 15 دقیقه‌ای به سلامت به داخل فضاپیمای شنچو 7 بازگشته است. به گفته مقام‌های بلغارستان، یک فروند کشتی باربری اوکراین در آب‌های دریای سیاه غرق شده است. به گفته وزیر ترابری اوکراین، کشتی تولستوی در 24 کیلومتری سواحل بلغارستان و در شرایط بد آب و هوایی غرق شده است. و سرانجامی که به گفته پلیس هند، انفجار بمب در یک بازار پرجمعیت در دهلی نو یک کشته و 15 زخمی بر جای گذاشت. هنوز فرد یا گروهی مسئولیت این انفجار را بر عهده نگرفته است.
حسن جعفری تازه ترین خبرها را از رادیو فردا می شنیدید. در دیدارهای لیگ برتر فوتبال ایران ساعتی پیش، استقلال تهران با پیروزی 2-1 بر راه‌آهن شهر ری 4 پله در جدول رده‌بندی بالا آمد. در آخرین دیدار هفته هشتم لیگ برتر، یک شنبه شب ملوان انزلی میزبان سایپای کرج خواهد بود. و در اینجا خبرهای ورزشی را می‌شنویم از فریبرز غریب.
هفته ششم رقابت‌های فوتبال بوندسلیگای آلمان با نتایج دور از انتظار اما پرگلی پیگیری شد. از شنبه و در ادامه هفته ششم بایر مونیخ مدافع عنوان قهرمانی با یک گل در زمین هانوفر بازی را واگذار کرد تا با ایستادن در ردیف نهم جدول یورگن کلینزمن سرمربی این تیم روی لبه تیغ قرار گیرد. در برمن هم تیم وردر برمن در یک بازی سخت و 9 گله با حساب 5-4 تیم شگفتی ساز این فصل بوندسلیگا یعنی هوفنهایم را مغلوب کرد. در سایر دیدارهای عصر شنبه هامبورگ با 1 گل مونشنگلادباخ را برد، بورسیا دورتموند با 3 گل از سد اشتوتگارت گذشت، کاتبوس 1-0 در زمین هرتا برلین به برتری رسید و بخوم بدون بازیکن ایرانیش وحید هاشمیان با 1 گل در برابر میهمانش بایر لورکوزن تسلیم شد. با رقم خوردن این نتایج در جدول رده‌بندی، هامبورگ با 13، لورکوزن با 12 و برمن با 11 امتیاز به ترتیب تیم‌های اول تا سوم هستند. در ایران بحث و جدل میان فدراسیون فوتبال و صدا و سیمای این کشور بر سر پرداخت حق تلویزیونی به باشگاه‌ها وارد مرحله جدیدی شد. طبق قوانین لیگ حرفه‌ای، باشگاه‌های شرکت کننده در لیگ قهرمانان آسیا باید بخش مهمی از درآمد خود را از راه حق پخش تلویزیونی این بازی‌ها حاصل کنند و در غیر این صورت از سوی AFC از شرکت در مسابقات لیگ آسیایی محروم خواهند شد. به گزارش خبرگزاری مهر، در آخرین تحول در این زمینه صدا و سیمای جمهوری اسلامی روز شنبه اعلام کرد که طبق مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام، این سازمان برای پخش مسابقات ورزشی مجاز به پرداخت هیچ گونه وجهی نخواهد بود. و این در حالی است که بازرسان AFC روز یکشنبه برای آخرین بازدید خود از چگونگی برگزاری لیگ برتر فوتبال به تهران می‌آیند و در صورت ادامه این وضعیت در لیگ حرفه‌ای ایران باشگاه‌های این کشور از شرکت در بازی‌های آسیایی محروم خواهند شد. و زیکو مربی صاحب نام برزیلی با امضای یک قرارداد 15 ماهه رسما سرمربیگری تیم فوتبال کروفچی ازبکستان را بر عهده گرفت. به گزارش سایت AFC این مربی 55 ساله جانشین میرجلال کاسیموف سرمربی کروفچی شد که اکنون هدایت تیم ملی ازبکستان را بر عهده گرفته است. کروفچی همان تیمی است که هفته گذشته با پیروزی 5-1 بر سایپای ایران به مرحله نیمه پایانی لیگ قهرمانان باشگاه‌های آسیا صعود کرد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
سفر محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی به نیویورک موضوع برنامه دیدگاه‌های این هفته است. فریدون زرنگار.
دیدگاه‌ها. عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
درود بر شنوندگان عزیز، فریدون زرنگار هستم، میزبان شما در برنامه دیدگاه‌های این هفته رادیو فردا. سفر یک هفته‌ای محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران به نیویورک مقر سازمان ملل پایان یافت. در این سفر آقای احمدی نژاد پس از سخنرانی خود در مجمع عمومی سالانه سازمان ملل با بسیاری از رسانه‌های آمریکایی دست به مصاحبه زد و از جمله در برنامه تلویزیونی CNN با لاری کینگ شوماستر معروف آمریکا به گفتگو نشست. بسیاری از ناظران و تحلیلگران بر این نظرند که آقای احمدی نژاد در سخنرانی ها و مصاحبه های خود با رسانه ها در نیویورک چیز تازه‌ای نگفت و تنها با استفاده از رسانه ها مواضع پیشین جمهوری اسلامی را تکرار کرد. اگرچه برخی از تحلیلگران سفر آقای احمدی نژاد به مقر سازمان ملل را از زاویه تبلیغاتی موفق ارزیابی می‌کنند، در زمینه سیاسی اما این سفر را بدون دستاورد می‌دانند، به ویژه اینکه ظاهراً این سفر زمینه هیچ تماسی با مقام‌های آمریکایی را نه تنها فراهم نکرد، بلکه مقام‌های بلندپایه آمریکا حتی تا به تأمل سخنرانی آقای احمدی نژاد در مجمع عمومی سازمان ملل را هم نداشتند. محمود احمدی نژاد در کنار مصاحبه‌های خود با رسانه‌ها، با برخی گروه‌های منتخب ایرانی و گروه‌های مدافع صلح و شماری از دانشمندان و رهبران مذهبی آمریکا هم دیدارهایی داشت. برنامه دیدگاه‌های این هفته رادیو فردا را به بررسی سفر آقای احمدی نژاد به نیویورک اختصاص داده‌ایم. در گفتگو با آقایان دکتر منصور فرهنگ، سفیر ایران در سازمان ملل در دولت مهندس بازرگان و استاد دانشگاه در واشنگتن، ماهان عابدین مدیر بخش پژوهش مرکز مطالعات تروریسم در لندن و دکتر علیرضا نوری‌زاده روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی مقیم لندن در حال حاضر در واشنگتن. شنوندگان عزیز، پیش از پرداختن به بحث با آقای دکتر امیر احمدی در نیویورک ارتباط برقرار کردیم و از ایشون خواهش می‌خواستم بکنم که شمعی از دیدارهای آقای رئیس جمهور که ایشون هم احتمالاً در تدارک برخی از این دیدارها نقش داشتن برای شنونده‌ها بگن تا بعد وارد بحث بشه.
بله، خیلی متشکرم. البته من تو جریان همه دیدارش نبودم، بخشی از این دیدارها رو من در جریان هستم. بیشتر دیدارهای آقای احمدی نژاد این بار با اربابان مطبوعات مردم بود، CNN، لاری کینگ، نیویورک تایمز، جلسات مردمی زیادی داشت.
منظور از مردم کیه؟ یعنی گروه های مردم؟
بله، عرض کنم که گیا مردمی با ما ایرانی ها مثلا دو سه جلسه داشت، با متخصصین و با دانشجویان، دانش آموزان و سازمان های صلح، مخالفین جنگ. این معناش اینه که مسافرت این بار تکیش روی روابط عمومی بود، مسافرت سیاسی نبود، یک مسافرت به قول امریکایی پابلیک دیپلماسی بود و تکیه این مسافرت این بود که چهره سلطنتی از ایران، جمهوری اسلامی، دولت ایران درست کنه. و آقای احمدی‌نژاد برخوردش با سوالا و مسائل اینجوری بود که انگار نباید مشکلی وجود داشته باشه و از اینکه مشکلی وجود داره ایشون یا تعجب میکنه و یا اینکه به هر حال مشکلی اون طرف هست.
دانشگاهیان آمریکا چه برخوردی داشتند با آقای احمدی نژاد؟
برخورد در مجموع مثبت بود. البته دو تا گروه بوده، یه گروه هم خب مخالفین آقای احمدی بودن، تظاهر کننده ها و اینا. تو جلسات کاملا معلوم بود که نیروهایی که دعوت شدن دستچین شدن، یعنی اگر کسی مخالف بوده و اگر قرار بود جلسه پاشه داده فریاد بکنه یا سوال خیلی تندی بکنه یا یه نظر خیلی منفی بده، تو این جلسات نبودن، نمیخواستن بیان. دوم هم کسیم دعوت نشدن، بنابراین نیروهایی که تو این جلسات بود تقریبا یک دست بودن. این مسافرت رو من یک مسافرت روابط عمومی ارزیابی میکنم، یک مسافرت سیاسی نبود.
در هدف خودش موفق بوده؟
از روابط عمومی با بخشایی که ایشون حفظت حتما موفق بوده. مشکل این بود که اونایی رو با اینا صحبت کرد که قبلا نظرشون موافق بود، کسی رو که موافق نبود رو عوض نکردی، کسی رو که موافق بود رو موافق تر شاید کردی. یه جلسه مثلا نبود که بگر آقا تمام اینایی که طرفدار دعوان، تمام اینایی که مخالف صلحن یا رابطه هستن، اونا هم بیان بشنن با آقای رئیس جمهور صحبت کنن، ببینیم که تحلیلشون چیه، اونا نظرشون چیه، استدلالشون چیه، شاید اونا هم قانع بشن.
اگر بخوایم بگیم مثل ایران به اصطلاح خود یا دور هم بودن،
به مقدار زیادی اینجوری بود، ولی در مجموع من فکر میکنم مسافرت خوبی بود برای ایشون.
خب شنیدید گزارشی از این که ایشون چه دیدارهایی داشتن. آقای دکتر فرهنگ، اگر بخوایم یک نگاهی بندازیم به سفر آقای احمدی نژاد چه میتونیم بگیم؟
سفرهای آقای احمدی نژاد به نیویورک که این هم دقیقا شبیه سفرهای پیشین بود و سخنرانی های مصاحبات ایشون در آمریکا، برای 4 گروه قابل توجه و بهره برداریه. اول اینکه یه سری شوهای آخر شبای تلویزیونی آمریکا هستند که اینها آقای احمدی نژاد رو یک سوژه بسیار جالبی برای تفنن بینندگان خودشون میدونن و تاکید میکنن روی ادعاهای او، شبیه اینکه در ایران اصلا زندانی سیاسی وجود نداره، در ایران آزادی مطلق وجود داره، در ایران همجنسگرایی وجود نداره، در ایران حقوق بشر بهتر از آمریکا و اروپا مراعات میشه و غیر زاله. گروه دیگه عناصر دست راستی و خصوصا لابی اسرائیل هستن که اینا میخوان از ایران یک چهره خشن و خطرناک جلوه بدن و به طور کلی بگن که تنها راه برخورد منطقی با رژیم ایران گزینه نظامی است. گروه سوم بیشتر اعضای از یک سازمان ملل متحد. احمدی نژاد یه سری انتقادات و اطالبی راجع به آمریکا میگه، راجع به هژمونی آمریکا و به طور کلی راجع به ظلمی که اسرائیل به مردم فلسطین کرده که اون هیچ ارتباطی به یهودیت و تاریخ یهود نداره. برای بسیاری از اعضای سازمان ملل متحد این انتقادات از دولت بوش جالب و شاد کننده است، یعنی خودشون هم دولتایی هستن که در آمریکای لاتین، در آسیا، در خاورمیانه همین انتقادات و اعتراضات رو به عملکرد دولت بوش دارند، ولی به دلایل سیاسی و وابستگی‌های اقتصادی خودشون جرأت بیان این مسائل و واقعیات و انتقادات ندارن. بنابراین وقتی احمدی نژاد میاد اونها به کلی به مهملاتی که او راجع به خرافات مذهبی و پرخاشگری ها و ادعاهایی که میکنه به اونها بی‌توجهند. و گروه چهارم افرادی هستن که خیلی هاشون هم مذهبی هن، اینها به طور کلی با جنگ مخالفن و اینها احمدی نژاد رو دعوت کردن، باش ملاقات میکنن، با گفتگو میکنن. خیلی از این افراد مذهبی هستن و خیلی هاشون هم نیستن. بنابراین احمدی نژاد کالایی شده که برای گروه های مختلف استفاده های متنوع داره و تا زمانی که این استفاده ها وجود داره او هر وقت بیاد به نیویورک بازارش گرم خواهد بود.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا و با موضوع سفر محمود احمدی نژاد به نیویورک گوش میکنید تا لحظاتی دیگر این بحث را پی میگیریم.
برنامه دیدگاه ها روزهای شنبه ساعت 19:35 دقیقه به وقت تهران پخش و دو بار دیگر نیز تکرار می شود. نیمه شب شنبه یعنی 35 دقیقه پس از نیمه شب و روزهای یک شنبه ساعت 13:05 دقیقه به وقت تهران.
آقای عابدین، چه تصویر و چه تحلیلی شما از سفر آقای احمدی نژاد و رفتار ایشون دارید؟ آیا شما سفر رو موفق ارزیابی میکنید؟
تحلیل من تناقضات زیادی با تحلیلی که همین آقای فرهنگ ارائه دادن نداره، ولی اون چیزی که من اضافه میکنم اینه که ما بعد این سفر رو در یک ساعت خیلی خیلی جدی‌تر ارزیابی بکنیم. اینی که بگیم سفر آقای احمدی نژاد مورد سرگرمی بعضی‌ها بوده یا ایشون می‌خواسته بازارش رو گرم نگه داره، این به نظر من این مسئله رو تا یه حدی کم اهمیت جلوه میده. اتفاقا یکی از پایه‌های اصلی دیپلماسی جمهوری اسلامی در طول 30 سال گذشته همین دیپلماسی مردمی بوده، نه اینکه حالا ارتباط گیری با دولت‌ها و با سران دولت‌ها مهم نیست، البته که مهمه، ارکان اصلی دیپلماسی در دنیا، ولی در جهت امتداد نفوذ جمهوری اسلامی ایران در عرصه بین‌المللی دیپلماسی مردمی بسیار بسیار مهمه و این چیزی نیست که فقط محدود به آقای احمدی نژاد بشه. البته ایشون این پدیده رو خیلی بحث دادن با سفرهای خارجی که داشتن. برمیگردم به سوال اصلی شما که آیا این سفر موفق بوده یا ناموفق بوده. به هر حال آقای احمدی نژاد یک فرد مطرحیه، رئیس جمهور یک کشوری که الان فوق‌العاده مطرحه در عرصه بین‌المللی، به ویژه در عرصه منطقه‌ای در خاورمیانه. سیاست‌های جمهوری اسلامی الان داره به طور خیلی جدی مورد ارزیابی قرار می‌گیره. انتقادهای هم میشه از عملکرد ایشون گرفت. همین نوع نقد از اسرائیل و رژیم اسرائیل، شاید یک زیاده‌روی‌هایی در اونجا مشهود باشه. انتقادهایی که دیگه میشه از عملکرد اون نوع برخورد ایشون گرفت.
آقای نوری‌زاده، تفسیر آقای فرهنگ رو شنیدید و آقای عابدین هم از دیپلماسی مردمی مقام‌های جمهوری اسلامی و به ویژه آقای احمدی نژاد گفتند. آیا میشود سفر آقای احمدی نژاد و رفتار و گفتار ایشون رو با توجه به منافع ملی ایران ارزیابی بکنیم و بگوییم که حالا در این راستا بوده؟
آقای احمدی نژاد در سخنرانی خود در سازمان ملل و همینطور در مصاحبهش با لری کینگ و با الی تایمز و در پابلیک رادیو، بخشی از گفته‌هاش به گونه مردی بود که در مسجد یا حسینیه به منبر رفته و با کسانی داره حرف میزنه که شبیه همون شنوندگانش هستن که نشسته بودن در اتاقی از سپاه پاسداران و ایشون تعریف میکرد که اتومبیلای سیاه و بزرگی که به ما میدن برای ترساندن مردمه، ولی یه خانومی از وسط مردم دوید اومد جلو، به زبان اسپانیایی به بچهش گفت این کیه؟ گفت محمود. یعنی عقل مردم رو انقدر پایین تصور کردن، حرفایی که راجب ظهور و امام زمان زدن و این نوع حرفا رو در مجمع عمومی زدن، سیانت و حمایت از مصالح ملی نیست. اگر مصالح نظام جمهوری اسلامی رو هم در نظر بگیریم، باز آقای احمدی نژاد در جهت این مصالح سخن نگفتن. ایشون در سخنرانیشون اولا بی احترامی کرد به مردم آمریکا و مردم اسرائیل. شما وقتی یک ملتی رو مشتی صهیونیست جنایتکار میخوانید و در میان این ملت هزاران بلکه میلیون ها انسانهای صاحب فضیلتی هستند، آقای احمدی نژاد اینها رو میگوید. از آن بدتر به اعتقاد من مصاحبه ایشان با آقای لری کینگ، که وقتی سوال از حقوق بشر میشه فقط راجع به همجنس بازا از ایشون میپرسه که نظر ایشون نظر ممکنه 90% ایرانی ها هم باشه، و فراموش میکنه که در ایران نسبت به زنان، دانشجویان، اهل اندیشه، اهل قلم و نظر چه میشود، خب دیگه انتظار بیشتر از اینم نمیشه داشت. به اعتقاد من بسیار سفر ناموفقی بود. ایشون در هیچ کدام از عرصه ها توفیقی نداشت، بلکه باعث سرفکندگی ایرانیان شد.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا و با موضوع سفر محمود احمدی نژاد به نیویورک گوش میکنید. در اینجا و پیش از ادامه بحث توجه شما را به سه ایمیل جلب میکنم. یک شنونده رادیو فردا در واکنش به سخنان آقای احمدی نژاد در ایمیل خود به ما می نویسد:
به عنوان یک ایرانی از مردم اسرائیل و تمام مردم دنیا به خاطر سخنان احمدی نژاد پوزش می طلبم. بیشک این نظرات مردم ایران نیست.
شنونده‌ای به نام سعید از مشهد در ایمیل خود می نویسد:
برای رهبران تندروی جهان کسی چون دکتر احمدی نژاد باید باشد تا در مقابل آنها ایستادگی کند. علم و تکنولوژی هسته‌ای درون قلب ایران و ایرانی است.
شنونده دیگری هم در ایمیل خود به رادیو فردا خطاب با آقای احمدی نژاد می نویسد:
برای اینکه به شیطان بزرگ ثابت کنید 98% مردم طرفدار حکومتند، یک رفراندوم ناقابل برگزار کنید.
درباره مسائل روز نظری دارید؟
درباره محل زندگیتان خبری دارید؟
پس به ما اسمس بزنید.
2-0-420-603-874-150.
آقای فرهنگ، آقای احمدی نژاد در تمام صحبتاش مطرح میکرد که آماده مذاکراته، ولی از طرف دیپلماسی آمریکا هیچ گونه پاسخ و یا روی خوشی به این خواست آقای احمدی نژاد نشون داده نشد. دیپلماسی آمریکا با این جریان چگونه رفتار میکنه و چه تأثیر اصولا این دیدار میتونه در روابط آینده ایران و آمریکا داشته باشه، با توجه به اینکه اینجا اونجا گفته میشه که دو کشور در حال مذاکره هستند؟
احمدی نژاد رفتار کردارش در آمریکا دقیقاً مثل نماز جمعه ایرانه. آیا نماز جمعه ایران ما میتونیم بگیم موفق بوده یا نه، یا اینکه به خاطر پروردگار انجام شده؟ دیپلماسی قوانین و مقرراتی داره. اولینش که شما به مقررات راه و رسم دیپلماسی احترام میذارید. بعد اینه که مسائلی اگر من بیام اول یک پرخاشگری بکنم و بگم که شما انسان نیستید، شما به هیچ وجه از فضیلت و دانش و معنویت و هیچی برخوردار نیستید، و بعد آخر سر بگم من میخوام با شما مصاحبه بکنم، این که به طور کلی معنی نید. و بعد این که وقتی یک شنونده‌ای به آقای احمدی نژاد گوش میده، او یه سری حرفایی میزنه که برای کسانی که حتی دانش و اطلاعات ابتدایی راجع به ایران دارن، این حرفا پوچ و بی‌معنیه. وقتی یه کسی میاد میگه که در ایران آزادی کامل مطبوعات وجود داره، همه شهروندان ایران از آزادی برخوردارن، انتخابات ایران آزاده و غیر ذالک، ادعاهای مشابه.
اما چرا آقای دکتر فرهنگ جانم. اما چرا اینطوری که آقای نوری‌زاده هم گفتند، رسانه‌های آمریکا و اون خبرنگارانی که با آقای احمدی نژاد مصاحبه یا گفتگو کردند واکنشی نشون ندادن درباره این چیزی که آقای احمدی نژاد مطرح میکرد؟
شما توجه باید بکنید که از آقای لری کینگ شویی که شبا داره برای تفنن مردم این شو رو درست میکنه. احمدی نژاد یک سوژه خبرساز شده در آمریکا و به طور کلی رسانه‌های گروهی آمریکا بیشتر علاقمند به ایجاد تفنن برای خوانندگان و شنوندگان خودشون هستن. از اون جهت احمدی نژاد لقمه بسیار چرب و نرمی بود. اون روزنامه‌هایی که این حرفا رو جدی می‌گیرن تو دو تا جمله این مهملات و ادعاهای پوچ و بیپایه رو رد میکنن و اونا معتقدن که اگر آمریکا بخواد با ایران وارد گفت و شنود بشه و این مسئله هسته‌ای ایران رو از راه مسالمت جویانه حل بکنه، این احمدی نژاد نیست که در اون گفت و شنود شرکت میکنه. اینه که این نوع سفرها هیچ تأثیری روی مواضع آمریکا و ایران به اون شکل نداره. آمریکایی که اطلاعات ابتدایی حتی راجع به ایران دارن خوب میدونن که احمدی نژاد چهره ایران نیست.
آقای عابدین،
به نظر میسته دیگه داره منفی بافی بیش از حد میشه اینجا نسبت هم به آقای احمدی نژاد و هم به مواضع جمهوری اسلامی ایران در عرصه بین‌المللی. شکی نیست، انتقادهای زیادی هست از عملکرد آقای احمدی نژاد، از گفتمان ایشون، ولی شکی نیست عملکرد آقای احمدی، مخصوصا اون نوع تصویری که از ایران میخواد ارائه بده در دنیای بیرون، خب این تناقض داره با واقعیتی که در داخل کشور هست. و در آمریکا درسته یک خیلی عظیمی از مردم بی‌اطلاع هستن، ولی آدمای مطلع هم اونجا زیاد هستن و ایشون باید این مسئله رو جدی‌تر بگیرن و با اون مخاطبین خودشون یه ارتباط بهتری برقرار بکنن. ولی اینم اضافه بکنم که در این مجموعه از رؤسای جمهوری اسلامی، آقای احمدی نژاد از همه پاپولیست‌تره. عملکرد ایشون رو مقایسه می‌کنم به عملکرد سیاستمدارای غربی که اصلا به هیچ وقت به یک سوال جواب درست حسابی نمیدن. ایشون تمام سوالایی که از ایشون میشه حداقل جواب میده. و از این مثلا نباید گفت. یعنی همه میگم یه منفی بافی بیش از حد داره اینجا میشه، بدون اینکه مسائل مثبت هم اینجا برجسته بشه و راجعش بحث و گفتگو بشه. وقتی آقای احمدی نژاد در این مجامع قرار میگیره، مخاطبین جدی حالا کاری زیاد ندارن که در داخل ایران چی میگذره و حرفی که ایشون میزنه آیا واقعیت داره یا واقعیت نداره. اینا توجهشون بیشتر معطوف روی مسائل اصلی منطقه‌ای، من جمله مسئله فلسطین، لبنان، برنامه هسته‌ای ایران، مشارکت ایران در برقراری صلح و ثبات در عراق، افغانستان. اینا مسائل مطرحیه که به هر حال آقای احمدی نژاد به عنوان رئیس جمهور حرفاش بعد در این مقطع جدی گرفته بشه. و من انتقاد می‌کنم به نظر جناب آقای دکتر منصور فرهنگ که میگن برداشت درستی از دیپلماسی اینجا نشده، این برها یک واقعیته. ببینید حالا شما هر چقدر که منتقد جمهوری اسلامی بشید، دیپلماسی جمهوری اسلامی ایران به ویژه در 10 سال گذشته فوق العاده موفق بوده. شما جایگاه ایران رو در عرصه بین المللی الان در نظر بگیریم با 10 سال گذشته، این چقدر پیشرفت شده. یکی از پایه‌های اصلی دیپلماسی جمهوری اسلامی در واقع همین دیپلماسی مردمیه. این همینه که آقای احمدی نژاد می‌خواد اینو به در دنیای غرب پیاده بکنه، ولی خب البته ایشون نه تجربه‌شو داره نه تخصصشو، برای همینه که شاید بعضی از عملکردهای ایشون بیشتر حالت فکاهی داشته باشه. حالا این بیشتر از بی‌تجربگی ایشونه.
به برنامه دیدگاه‌ها از رادیو فردا گوش می‌کنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما didgah@radiofarda.com.
آقای نوری‌زاده، پیامدهای سفر آقای احمدی نژاد و این نوع دیپلماسی ایشون چه میتونه باشه برای رابطه ایران با آمریکا، برای درگیری‌هایی که بین ایران و بسیاری از مناطق دنیا بر سر مسائل مختلف موجوده؟
آقای احمدی نژاد بالا بره پایین هم بیاید، هرگز محبوبیت عبدالناصر رو پیدا نخواهد کرد، مردی که میلیون‌ها عرب او رو می‌پرستیدند. نتیجه اون پرستش رو در جنگ 6 روزه دیدیم و بعد هم دیدیم که ناصر در چه شرایطی درگذشت. صدام حسین هنوز در فلسطین براش مراسم سالگرد می‌گیرن، هنوز نامش رو برای بچه‌هاشون می‌گذارن. این که یک آدم پوپولیست بیاد و حرفی بزنه مردم براش دست بزنن، نشانه خردمندی یک رهبر سیاسی نیست. رهبر سیاسی دنبال توده‌ها نمی‌دوه. رهبر سیاسی سعی می‌کنه توده‌ها رو هدایت بکنه به راه درست و آنچرا که به مصلحت ملی کشورش و مصلحت مردمش هست انجام بده. دیپلماسی مردمی چه برای ما آورده جز این که چند تا دوست داریم؟ بله، بلاروس دوست ماست، روسیه تا حدودی دوست ماست، با ما معامله میکنه، سوریه، آقای مورالس، آقای چاور، نیکاراگوآ، اینا دوستان ما هستن.
ارمنستان چطور؟ چرا شما از کشورهای خوب استینیانی آقای نوری‌زاده؟
بله، اجازه بدید حالا عرض میکنم.
ده
سال پیش دیپلماسی ایران شروع کرد به یک دیپلماسی خردگرا و منطقی. اوجش رو در دولت آقای خاتمی دیدیم. ایران بهترین روابط رو با کشورهای حاشیه خلیج فارس داشت. بهترین روابط رو با همسایگانمان داشت. اعتبار و حرمت بین‌المللی پیدا کرد. در اروپا جایگاه فوق‌العاده عالی و در امریکا. بنابراین آنچه آقای احمدی نژاد برای ما آورده، دشمنان بسیاری دست و پا کرده. محیطی ناامن در تمام کشورها به ایران الان به دیده شک و تردید نگاه می‌کنند.
آقای عابدین، شما می‌خواستید مستقیم چیزی در این باره بفرمایید؟
بله، ببینید، این که فقط دوستای ایران رو شما محدود بکنی به کشورهای سوریه، کوبا، ونزوئلا، روسیه، به نظر من این اصلا درست نیست. تقدیس و یه برها تحسین از سیاست خارجی ایران در زمان دولت آقای خاتمی، باز این تناقض‌های توش از نتیجه اون دیپلماسی چی بود؟ عقب نشینی بود برای ایران، همچون برنامه هسته‌ای ایران، همچون نفوذ ایران در خاورمیانه و مخصوصا در لبنان و در فلسطین. من نمیخوام بگم حالا سیاست خارجی ایران در 3 سال گذشته همه چیش مثبت بوده، خیر، جوانب منفی هم توش زیاد هست.
مگه ممکنه در 2-3 جمله جمع‌بندیتون همینجا
جمع ممکنه من 2-3 جمله فقط در رابطه با این سبب، یکی این که رژیم ایران به احمدی نژاد در دنیای عرب احساسات آنی مردم رو ارضا میکنن با شعارهای ضد اسرائیلی. کوچکترین دستاورد ملموس و مشخصی برای توده های عرب، فلسطینی ها و یا خود ایران، چه از جهت امنیتی و چه از جهت رفاهی نداره. و امروز در اروپا و آمریکا اول میگن آقای احمدی نژاد کسی بود که در ایران همجنسگرا وجود نداره، اسرائیل رو میخواد از صحنه جغرافیای جهان محو بکنه، و میگه که امام زمان داره بر دنیا مدیریت میکنه. اسم این رو بخوام بذاریم دیپلماسی، یعنی این که اصلا به طور کلی با دنیای دیپلماسی بیگانیم. اگر ایران تونسته نفوذ خودش در منطقه بالا ببره و یا وجهی برای خودش درست بکنه، این 100% به دلیل سیاست غلط بوش بوده.
آقای عابدین، شما میخواین در چند جمله جمع‌بندیتون بفرمایید؟
موازی که الان داره مطرح میشه مواضع درستیه، ولی شاید آقای احمدی نژاد بازیگر مناسبی برای بیان کردن این مواضع نباشه.
آقای نوری‌زاده، شما
این نوع موضع‌گیری ها صدام حسین هم براش محبوبیت آورد و عاقبتش رو دیدیم، و سخن از نابودی اسرائیل کردن در زمانی که آقای ابو مازن و دولت فلسطین و مردم فلسطین پذیرفتن شریکی به نام اسرائیل دارن که در کنارش زندگی بکنن، جز مداخله مستقیم در زندگی مردم فلسطین چیزی نیست.
ببین نمیشه این رهبران عرب مثلا رهبران ارتجاعی عرب با رهبران ایران مقایسه کرد. این اشتباه خیلی بزرگی آقای نوری زاده.
خب من رهبران ایران هم انقلابی نمیدونم و آدمهایی که
من دارای انقلابی هستن. دارای بینش رهبری که شما ازشون نام میبری همشون ارتجاعی هستند. اینا رو مقایسه میکنین با رهبران
فراموش نکنید آقای ابو مازن در یک انتخابات آزاد توسط مردم فلسطین در انتخابات آزاد بدون شورای نگهبان انتخاب شد.
خب ما یک بار این بحثو کردیم درباره فلسطین، بار دیگه هم حتما فرصت خواهیم داشت در این باره به بحث بپردازیم. با سپاس از مهمانان برنامه امشب، آقایان منصور فرهنگ، علیرضا نوری‌زاده و ماهان عابدین، و با سپاس از شما که ما را در این برنامه همراهی کردید. من فریدون زرنگار به شما خدا نگهدار میگویم. شب و روزتان خوش.
دیدگاه های این هفته را میشنیدیم و شماره پیامگیر رادیو فردا 2-42-02-21-12-41-13، شماره پیامگیر رادیو فردا 2-420-607-87-41-50. به سایانه های پایانی مجله نیمه شب نزدیک میشنیم. لحظات دیگر تازه ترین خبرها با حسن